بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز و برادران گرامی. خب بحث ما در فصل چهارم بود که درباره شرایط کیفی و کمی راده اسیره بود که اون حدیثی و اون دلیلی که رد سیره میکنه و مخالف با سیره اوغلائیه هست چه شرایط کیفی و چه شرایط کمی باید داشته باشه. عرض کردیم در سه مقام بحث را سامان میدیم. مقام اول تمام شد، دیگه تکرار نمیکنم. به مقام دوم بحث میرسیم. تیتر مقام دوم اینه: مقام دوم کفایت و عدم کفایت انواع ظهور برای منع از سیره. کفایت و عدم کفایت انواع ظهور که اشاره میکنیم، قبلا هم گفتیم ظهور انواعی داره. بس درباره اینه که اون کدوم یکی از انواع و اصناف ظهور کافی است برای منع از سیره و کدوم کافی نیست. این مقام را در دو بخش سامان میدن. بخش اول کفایت و عدم کفایت انواع ظهور برای منع از سیره های معاصر معصومین هست و بخش دوم که خیلی به اختصار بحث میشه درباره کفایت و عدم کفایت انواع ظهور برای منع از سیره های نوپدید هست، سیره هایی که در زمان ما مثلا رایج میشه. حالا فعلا در بخش اول بحث میکنیم. تمام تمرکز درباره اینه که کدوم یک از انواع ظهور برای منع از سیره این که در زمان معصومین رواج داشته کافیه. خب ما حالا میخواید این مقدمه بنویسید اصلا دوستان، برای اینکه سؤال و بحث معلوم بشه. زیل بخش اول اینه که اینو بنویسن دوستان که ملاک حجیت در همه انواع ظهوراتی که مخالف با سیره اوغلائیه هستند وجود دارد. ملاک حجیت هست، بالاخره اینا هم ظهورن، ملاک حجیت در اونها وجود داره. اما در این مقام دوم سوال اینه که اما آیا سیره اوغلائیه در فعلیت یافتن حجیت ظهورات تأثیری دارد یا خیر؟ ملاک حجیت هست، شرایط حجیت هست، اما آیا الان بالفعل هم حجته یا نه؟ برای اینکه یک ظهوری بالفعل حجیت داشته باشه، حجیت فعلی داشته باشه یا فعلیت داشته باشه حجیت اون، آیا سیره نقش آفرینه یا نقش آفرین نیست؟ به تعبیر دیگر در این مقام ما میخواهیم بدانیم که چه چیزی میتواند مانع از فعلیت حجیت در بعضی از انواع ظهور بشه. مثلا ظهور مفهومی را از فعلیت بندازه، حجیتش را از فعلیت بندازه، ظهور منطقی را از فعلیت بندازه. مثلا نرزن چه چیزی میتونه؟ آیا سیره میتونه این کارو بکنه؟ آیا سیره اوغلائیه میتونه مانع از فعلیت یافتن حجیت در برخی از انواع ظهورات باشه یا نه؟ خب معلومه اگر مانع از فعلیت یافتن حجیت یک ظهوری داشته باشیم، مانعی وجود داشته باشه، در اون صورت اون ظهور نمیتونه راده از سیره باشه، نمیتونه راده از سیره باشه، زیرا رادعیت و مانعیت فرع بر فعلیت یافتن حجیته. باید حجت باشه که بتونه رادعیت داشته باشه. اگه حالا یه مانعی از حجیتش وجود داشت، این دیگه نمیتونه رادعیت باشه داشته باشه. خب حالا بازم قبل از اینکه ورود به بحث پیدا کنیم، این فقط برای یادآوری، بنویسید، خیلی مختصر بنویسید، قبلا گفته شد که ظهور لفظی 4 نوع است. ظهور لفظی منطوقی، منطوقی مطابقی، ظهور لفظی مفهومی، ظهور لفظی التزامی و ظهور لفظی مستفاد از دلالت اقتضا. این قبلا چند بار گفتیم. هر کدام از این 4 نوع نیز، هر کدام از این 4 نوع نیز یا مختص به مورد سیره است، یا مختص به مورد سیره است، یا مورد آن اعم از سیره است. حالا اعم بالعموم یا اطلاق، می گفتیم ظهور اطلاقی، ظهور عمومی، یا ظهور اختصاصی مختص به مورد سیره. بنابراین هر کدوم از این 4 نوع ظهور خودش به 2 دسته تقسیم میشه. یا اون ظهوریه که مختص به مورد سیره است، یا مورد اون ظهور اعم از سیره است. خب حالا یکی یکی اینا رو میخوایم بررسی کنیم. بنویسید الف، ظهور منطوقی عمومی و اطلاقی. ظهور منطوقی عمومی و اطلاقی در این که آیا ظهور عمومی، یعنی دلیل ما عامه، شامل سیره هم می شود، یا ظهور اطلاقی دلیل ما مطلقه شامل سیره هم می شود. در این که آیا ظهور عمومی و اطلاقی برای منع از سیره کفایت می کند یا خیر، 3 دیدگاه وجود دارد. جلوش 3 تا فلش بکشید. کفایت نمی کند، کفایت می کند، قول به تفصیل. این 3 تا دیدگاه است که 2 دیدگاه رو بحث می کنه. اونی که کفایت نمی کنه، کسایی میگن ظهور عمومی و اطلاقی نمیتونه رادع از سیره باشه، کفایت نمی کنه برای رد از سیره، برای منع از سیره، ظهورش، حجیت ظهورش فعلیت پیدا نمی کنه، سیره مانع اون میشه، این نمیتونه جلو سیره را بگیره. یه عده میگن نه میتونه، یه قولم قول به تفصیله. حالا زیل همین که نوشتین 2 تا دیدگاه رو توضیح میدیم. دیدگاه اول کفایت نمی کند. تیتر بس، دیدگاه اول کفایت نمی کند. یعنی عده معتقدن ظهور عمومی و اطلاقی برای منع از سیره کافی نیست. عده گفتند اساساً عموم و اطلاق نمی توانند رادع از سیره عقلائیه باشند، که می‌فرمایند این سخن سخن باطلیه. ما در جای خودش به تفصیل به این پرداختیم در کتاب الرائد و فی الاصول و رد کردیم. این حرف حرف باطلیه، بطلانش هم از دیدگاه دوم معلوم میشه. حالا دیگه من بیش از همینم که خودشون گفتن در کتاب آوردن بحث نمی کنم. دیدگاه دوم قول به تفصیل، دیدگاه دوم قول به تفصیل. اجازه بدید تا اینجا رو تطبیق کنیم، چون عبارات نسبتا مفصل، مطلب همینقدر بود که عرض کردم، تا به دیدگاه دوم برسیم. صفحه 89. المقام الثانی کفایت و انواع ظهور لردعه و عدمها. بحث درباره اینه که انواع ظهور آیا کافی اند، کدوم یک از انواع ظهور کافی اند لرد، برای رد از سیره، و عدم ها یا کافی نیست، عدم کفایت. هان الوقت لدراست تأثیر سیره علا فعلیت الحجیه فی ظهور. رسید زمان بررسی تأثیر سیره در فعلیت یافتن حجیت در ظهورات، ظهوری که البته مخالف سیره است. آیا سیره میتونه در فعلیت یافتن حجیت ظهور تأثیر داشته باشه یا نه. فنبحث هنا، در اینجا ما بحث میکنیم، اما یمکن ان یدعا مانعیت و ان الحجیت الفعلیه به نسبت الى بعض انواع ظهور و اصنافه. بحث میکنیم در اینجا از چیزی که ممکنه ادعا بشه مانعیتش از حجیت فعلیت، یعنی فعلیت یافتن حجیت نسبت به بعضی از انواع ظهور یا اصناف ظهور. فکل ظهور، در نتیجه هر ظهوری، ظهور مفهومی، منطوقی، التزامی، هر نوع ظهوری که ثبت المانع عن الحجیت الفعلیه به نسبت الی، ثابت بشه مانعی وجود داره از حجیت فعلی اون، از فعلیت یافتن حجیتش به نسبت الی نسبت به اون ظهور، هر ظهوری که مانعی نسبت به اون، نسبت به حجیتش وجود داشته باشه، فهو لا یکفی للرد، اون برای رد از سیره اغلایی کافی نیست. چون که چرا؟ لأن الرادعیت، زیرا مانعیت فرع الحجیت الفعلیه، فرع حجیت بالفعله، یه چیزی باید حجت باشه که بگیم آه این مانع است. اما موقع حجت نیست، اصلا ارزشی نداره، این که نمیتونه مانع باشه، این که نمیتونه رادع باشه. اول باید حجیت داشته باشه، ارزشی داشته باشه، که بعد بگیم حالا مانعیت داره، رادعیت داره یا نداره. و ها کذا یتبین ان مقامنا، بر این اساس روشن میشه که محور بحث ما مقام، ان مقامنا هازا متکفلون لدراست کفایت انواع ظهور، متکفل بررسی کفایت انواع ظهور و اصناف ظهور، لرد و عدم کفایتش است، برای رد و عدم رد، یعنی کافی هم برای رد و عدم رد یا کافی نیست. عدمی که آورده میگیم به رد برگرده، ولی عدم و ها میفرمود به کفایت برمیگشت بهتر. شاید هم بگیم به اصطلاح بحث در تأنیس و تذکیر سهله، الامر فی التذکیر و تأنیس سهلون، عدمه و همون کفایت برگرده. به هر حال ثم لا یخفا ان ظهور الا انواع، این تکراره، مخفی نیست که ظهور دارای انواعیه. فهو اما لفظیون او حالیون، اینو نیاورده ولی قبلا گفتیم ظهور یا لفظی یا حالی. لفظی اون چهار نوعه، اما منطوقی و مطابقی، او مفهومی، او التزامی، او المستفاد من دلالت الاقتضا و نحو دلالت الاقتضا. و کل نوع من الا صنفین، هر کدوم از این چهار نوع هم به دو دسته تقسیم میشه، دو صنفه. فهو اما مختص به مورد سیره، یا ظهور یک اختصاصی مختص به مورد سیره، او اعمم مورد سیره، یا عامتر شاملتر از مورد سیره است، شمول اون هم بالعموم اول اطلاق، یا شمول عمومیه یا اطلاقی. و نبدا الکلام بالبحث عن ظهور المنطوقی المطابقی، ما شروع میکنیم سخن را با بحث از ظهور منطوقی مطابقی، ثم نعاقبه بغیره من الانواع، بعد به دنبال میاریم این را به غیر منطوقی از انواع دیگر. و فی ظهور المنطوقی نبدا بظهور العمومی و الاطلاقی، در ظهور منطوقی بحث میکنیم به ظهور عمومی و اطلاقی، بعد ظهور مختص به مورد سیره. حالا یکی یکی به همون ترتیبی که عرض کردم، الف ظهور منطوقی عمومی و اطلاقی، از ظهور العمومی و الاطلاقی، اینا باید میفرمون ظهور منطوقی عمومی و اطلاقی، فعلا درباره منطوقیه. الاقوال في ظهور المنطوقي العمومي والاطلاقي من حيث كفايه اعمال الرد عن السيره الاغلائيه ثلاثتون، دیدگاه ها درباره ظهور منطوقی عمومی و اطلاقی از این جهت که آیا کافی ان این دو برای رد از سیره اغلائیه که مخالف ایناست یا کافی نیست، صد قوله كما يلي. الاول عدم کفایت العموم و الاطلاق للرد مطلقا. الثانی التفصیل بین سیرت شدیدت رسوخ فی اذهان الاغلا و بین غیر سیره شدیدت و رسوخ فی اذهان العقلا فیکفی العموم و الاطلاق لردع عن الثانیه، برای رد از دوم من از دوم یعنی سیره غیر راسخ کافیه اون ظهور عمومی و اطلاقی دون الاولا برخلاف سیره شدیدت و رسوخ. از سالس کفایت العموم و الاطلاق لردع مطلقا، چه به اصطلاح اون سیره راسخه باشه چه غیر راسخه. القول الاول عدم و کفایت العموم و الاطلاق لرد. قول دوم هم میگه دیگه قول سوم را ذکر نمی کنه دوستان، قول سوم را بحث نمی کنه، روشن میشه در زمین بحث. قول اول که میگفت کافی نیست عموم و اطلاق، ظهور عمومی و اطلاقی برای منع از سیره، ان الدلیل الرئیسی لهذا القول، دلیل اصلی برای این دیدگاه استحاله کون العموم و الاطلاق رادعین ان سیرت العقلایی، اینه که میگه محاله عموم و اطلاق مانع از سیره عقلایی باشن. بالاخره ما من عام الا وقت خص، ما من مطلق الا وقت قید، هیچ مطلقی نیست مگر قیدی خورده، هیچ عامی نیست مگر خاصی داره. خب حالا این عامه اونم مطلقه، ظهور عمومی ظهور اطلاقی، این تخصیص خورده به مورد سیره، مقید شده به مورد سیره، خارج از اینو شامل میشه اما در مورد سیره شامل نمیشه. محاله که عام و مطلق مانع از سیره عقلایی باشن. بعد میفرماید وقد ذکرت فی کتاب رائد فی الاصول اجوبتون فی ابطال دعوى الاستحالت هذهی، در کتاب الرائد و فی الاصول که مفصل همین الفائق و فی الاصوله پاسخهایی در ابطال این ادعای این چنین استحالهی ذکر شده. ولا حاجت هنا الى ذکرها، در اینجا در الفائق نیازی به ذکر اونا نداریم. والمهم ان هذا الدلیل غیر مقبول مطلقا، آنچه که مهمه اینه که این دلیل هرگز قابل قبول نیست، به نحو اطلاق قابل قبول نیست. اینکه بگیم هر هیچ عموم و ظهور عمومی و اطلاقی به اصطلاح کافی نیست برای منع سیره، اینطوری قابل قبول نیست. القول الثانی، حالا ابتدا جزوه را تکمیل کنن دوستان، دیدگاه دوم قول به تفصیل. قول به تفصیل چی میگه این دیدگاه؟ میفرماید ظهور عمومی و اطلاقی برای ردع سیره های راسخ کفایت نمی کند، اما برای ردع سیره های غیر راسخ کفایت می کند. سیره های غیر مستحکم هنوز خیلی نهادینه نشدن، خود مردم هم شکستن اون سنت ها و سیره ها را چندان قبیح نمی دونند. خب ظهور اطلاقی عمومی کافیه برای اینکه اینو رد کنه، من کنه. اما بله یه سیره راسخه است، نهادینه شده است، به جزء فرهنگ مردم شده، این با ظهور اطلاقی عمومی نمیشه اینو ردش کرد و من کرد. دلیل چیه؟ دلیل مدعا بود، بنویسید دلیل. سیره عقلائیه به صرف اعلان مخالفت از سوی شارع اصلاح نمی شود. سیره عقلائیه فاسده و ناهنجار به صرف اعلان مخالفت از سوی شارع اصلاح نمیشه. ببین بحث در اینه، یه سیره عقلائیه ای هست نادرسته، شارع میخواد این نادرستی را اصلاح کنه، به صرف این که یه اطلاق یه عمومی بیاد بگه که بله اینا خوب نیست، تأثیری در اون سیره نداره، مردم فرهنگشون عوض نمیشه با صرف مخالفت اون گونه. توضیح این دلیل، توضیح دلیل خیلی مختصر میگم که بنویسید. مقدمه اول، الف، هدف شارع از ردع سیره ای عبارت است از اصلاح رفتار مردم. موقع یک سیره ای را رد میکنه، منع میکنه، هدفش چیه شارع؟ رفتار مردم، سبک زندگی مردم، فرهنگ عمومی مردمان اصلاح بشه. این هدف مقدمه دوم، مقدمه دوم این هدف به صرف اعلان مخالفت با سیره رایج محقق نمی شود. به صرف این که شارع مقدس بیاد و من قبول ندارم این را، این هدف محقق نمیشه. در نتیجه رادع باید تناسب با مردوع داشته باشه. مانع اینی که میاد من میکنه باید تناسب با من کننده، باید تناسب با اون صد، با اون ناهنجار داشته باشه. در نتیجه یه فلشی جلو این بزنید، برای رد سیره های راسخه نیاز به رادع قوی و صریح داریم. رادع ما هم باید قوی باشه هم صریح باشه، واضح باشه. یه فلش دوباره جلو این بزنید، ظهور عمومی و اطلاقی از چنان قوت و صراحتی برخوردار نیست که بتواند سیره های راسخه را اصلاح کنه. چندان قوی نیست ظهور عمومی و اطلاقی. این یک رفتاریه که به جان مردم نفوذ کرده، رسوخ کرده. برای مقابله با این با یه بیان کلی، با بیان یه قانون عام نمیشه اینو باش مبارزه کرد. فیلمثل دوستان، سیره ای مثل استصحاب را اوغلا استصحاب جاری میکنن، یه سیره ای مثل استصحاب را میتوان با ظهور عمومی و اطلاقی منع کرد، رد کرد. این سیره که در استصحاب است چندون جون نداره که در مقابل ظهور عمومی و اطلاقی هم مقاومت کنه. مثلا اگه آیه اومد من از تبعیت از غیر علم کرد، فرمود از غیر علم تبعیت نکن، لا تقف ما لیس لک بهی علم، به نحو عام و مطلق بیان کرد، همین کافیه که بگیم آقا استصحاب را ما به نحو مطلق نمیتونیم بپذیریم. بعد بحث کنیم در بارش استصحاب که اغلا اجرا میکنن، جاری میکنن، جایزه یا نه. اما سیره ای مثل حجیت خبر ثقه را نمیتوان با چنان عمومات و اطلاقاتی رد کرد. این سیره خیلی راسخ است، قوام زندگی مردم به اونه، قوام اعتماد اجتماعی به اینه که خبر ثقه را بپذیریم. اگه بنا باشه در هر چیزی ما به یقین برسیم نمیتونیم زندگی کنیم. کسی به ما، دوست ما به ما خبر میده که فلان فرد باید کار داره، ما بگیم این که حجت نیست سخنی، آقا خبر ثقه است، من قبول ندارم، باید به علم برسه. حالا چطور میتونی به علم برسی؟ نفر بعدی بهت میگه بیا فلان جا، فلان مثلا فرد، زندگی ما دوستان این گونه است دیگه، با خبر ثقه داریم زندگی میکنیم. خب این سیره ایه که اوغلا باشتن زندگی میکنن، خیلی راسخه. حالا اینطوری اگه بنا باشه خبر ثقه حجت نباشه، بعد بگیم خب شارع فرموده که لا تقف ما لیس لک به علم، پس خبر ثقه حجت نیست چون علم بهش نداریم. میگیم نه، این اطلاق و این عموم این نوع سیره را، سیره راسخه را منع نمیکنه. باید دلیل آشکار، صریح و یک دلیل قوی تری ذکر بشه از این که واقعا ناظر به خبر ثقه باشه و اون رد کنه. پس چی شد دوستان؟ دلیلی که آوردن، دلیل برای این که ظهور عمومی و اطلاقی برای رد از سیره های راسخ کافی نیست، اما سیره های غیر راسخ کافی. دلیل این بود که خب شارع اگر بخواهد یه سیره راسخ را رد کنه باید با قوت وارد بشه، صریح وارد بشه، با یه بیان عمومی و یه اعلان عمومی که مثلا حرف غیر علم نزنید، از غیر علم تبعیت نکنید، این کافی نیست. با یک بار اعلان اون سیره راسخه‌ای که در جان مردم نفوذ و رسوخ کرده برطرف نمیشه، اصلاح نمیشه، چون هدف از اینا اصلاح سبک زندگی مردمه که اینطوری اصلاح نمیشه. ادعی نقد کردن دوستان اینو، بنویسید نقد، و خود نویسندگان این نقد رو قبول دارن. نقد قانون گذار، نقد خیلی مهمیه دوستان، خیلی مهمه، بحث کلیدیه. قانون گذار در مقام قانون گذاری وظیفه‌ای بیش از ابلاغ قانون، داخل پرانتز اینجا بنویسید، اعلام عدم رضایت خود نسبت به سیره رایج، پرانتز بسته، ندارد. قانون گذار و شارع به ما هو و شارع وظیفه‌اش چیه؟ ابلاغ قانون کنه. اون وظیفه‌ای نسبت به ریشه‌کنی سبک زندگی باطل و فاسد ندارد. اون وظیفه‌ای نسبت به این نداره. اون فقط اعلام قانون باید بکنه. شارع، ببین موقعی که معصومین را و پیامبر را و خدای متعال را فقط به عنوان شارع ببینیم، همینطوری استدلال میکنیم. شارع یعنی قانون گذار، شریعت یعنی قانون، ابلاغ قانون، اون ابلاغ میکنه فقط و سلام. الان نمایندگان مجلس وظیفه نسبت به این دارن که قانونی وضع میکنن، بیان فرهنگ سازی کنن در جامعه، در شبان روز با مردم گفتگو کنن، تربیت کنن مردم را بر اساس اون قانون. این دیگه وظیفه مجلس نیست که، اون قوه مقننه است، تقنین میکنه، مجری هم اجرا میکنه، قوه قضایی هم اگه کسی اجرا نکرد محاکمش میکنه، باش برخورد میکنه. وظیفه نهادینه را مجلس، نهادینه سازی رو مجلس نداره. مجلس هیچ وظیفه‌ای نداره نسبت به ریشه کنی فساد، اون فقط قانون مبارزه با فساد وضع میکنه و سلام. عرض کردم دوستانی بحث مهمی از اینجا، ما اگه شارع را به مثابه قانون گذار ببینیم، معصومین به تعبیر دیگر پیامبران الهی صلی الله علیهم اجمعین، اینها را به مثابه قانون گذار ببینیم، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین را به مثابه قانون گذار و شارع ببینیم، همینه. این فرمایش آقایین درست. وظیفه قانون گذار ابلاغ قانونه، میخواد بهش عمل بشه نشه. اما اگر وظیفه اونها را هدایت دانستیم، هدن للناس، و هدایت را نه فقط هدایت ابلاغی، هدایت ایصالی هم دونستیم، اگر وظیفه اونها را مبارزه با طاغوت هم دونستیم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا منهم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مبارزه با طاغوت به نحو مطلق و فساد و ناهنجاری را هم وظیفه انبیا و اولیا دونستیم، اون موقع اینطوری نقد نمی کنیم. بگیم و وظیفه‌ش رو انجام داده، گفته، با همین ظهور اطلاقی و عمومی هم دیگه اینم رادع هست، اون وظیفه‌ش رو گفته. ممکنه ظهور عمومی و اطلاقی رو رادع بدونیم، اما نه به این دلیل. اینطوری نمیشه گفت. بگیم رادع نمیدونیم، ببخشید اینه که میگه رادع نیست قبول نداریم، بلکه رادع هست، چون که اینا وظیفه‌شون ابلاغه فقط. این وظیفه‌اش گفتن تو خواه پند گیر و خواه ملال، خوشت میاد بدت میاد، من وظیفه‌م بود بگم این قانون رو. این گونه نیست. به عنوان مثال برای اینا میگن برای منع از سیره رایج در قمار در زمان صدر اسلام همین آیه کافی بود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این کافیه که به این قمار نکنید دیگه، به اطلاق و عموم شامل قمار هم میشه. خب اون سبک زندگی نهادینه را این آقایون اشکال کردن که اون سبک زندگی نهادینه، اون رفتار نهادینه که از اون زمان بوده هنوزم هست، هنوزم این، حالا در ایران هم این سایت های قمار و شرط بندی و اینا که فاجعه است، در کشورهای غربی که اصلا رسمی هم هست. خب بگی من این اطلاق شارع وظیفش رو انجام داده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آقایون میفرمند بله وظیفش رو انجام داده. ولی کسایی که میگفتن ظهور اطلاقی عمومی کافی نیست، میفرمودن با این نمیشه. یک سیره مستمر راسخ رادعش باید تناسب با مردوع داشته باشه و این تناسب نداره. به هر حال حالا بحث مهمیه که وظیفه شارع وظیفه ائمه چی هست. تطبیق کنم این قسمت رو هم دوستان. القول الثانی، التفصیل بین سیرت شدید رسوخ و بین غیرها، فیکف العموم و الاطلاق، ظهور عمومی و اطلاقی، لرد ان الثانی یعنی غیر راسخ، دون الاول یعنی راسخ. ظهور عمومی و اطلاقی برای رد از سیره راسخه کافی نیست. دلیل چیه؟ عدم و امکان تصحیح سلوک العقلائی به مجرد اعلان الموقف. امکان نداره اصلاح سبک زندگی عقلائیه به صرف اعلان دیدگاه، به صرف اعلان مخالفت. طول توضیح. قرض و شارع من الرد عن سیرت من سیر العقلائیه، هدف شارع از من از سیره از سیره های عقلائیه عبارت است از تصحیح و سلوک هم، اصلاح رفتار اونها و ارجاع هم الالحق و برگردوندن مردم به سوی حق. و من الواضح روشنه که ان تغییر ثقافت العامه، تغییر و دگرگونی فرهنگ عمومی، لا يتحقق به مجرد اعلان الموقف من قبل الشارع. این تغییر محقق نمیشه به صرف اعلان دیدگاه از ناحیه الشارع. و من اجل ذلك، به همین دلیل، لابد و ان يتناسب الرد مع المردوع، چاره ای نیست که تناسب داشته باشه من با مردوع ان، با اون که ازش من میشه. فکلما کانت سیرت و اعمق، هر زمانی که سیره عمق داشته باشه و اکثر رسوخن، رسوخ زیادی داشته باشه، اعمق رسوخن و اکثر رسوخن در ارتکاز و در ذهن عقلا، کانت به حاجت الى رد ان اقوا و اوزه، نیازمند به یک رد و منع قوی تر و واضح تری داره. به حیث قد لا یکتفا للرد ان بعض مراتبها به مثل العمومات و المطلقات، به گونه که گاهی اکتفا نمیشه برای رد و منع از بعضی از مراتب سیره به مثل عمومات و مطلقات، این کافی نیست. بل لابد من التصریح و التنسیس علی مورد سیره، بلکه چاره ای نیست از تصریح و تنسیس، یعنی صریحا بگن نس وارد بشه نه ظاهر نسبت به مورد سیره. و علی هذا الاساس یفرق بین بناء العقلا، به همین همین اساس تفاوت قائل میشیم بین بناء عقلا و سیره عقلایی بر استصحاب و بین بناء هم علی حجیت خبر ثقه، بین این دوتا فرقه. فیدعا، ادعا میشه کفایت العمومات الناهیه عن العمل به غیر العلم، کفایت اون عموماتی که نهی میکنه از عمل به غیر علم، مثل لا تقف و ما لیس لک بهی علم، ایتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یا ان الحق شیئا، اینها کفایت میکنه لرد عن البناء الاول، برای من از او بنای عقلایی اولین استصحاب. و عدم و کفایت این عمومات ناهی از عمل به غیر علم لرد عن بناء الثانی یعنی حجیت خبر ثقه. حیث ان سیرت العقلائیه، زیرا سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه، قد بلغت من الرسوخ، اینقدر راسخ شده، رسوخ پیدا کرده، الا رسیده رسوخش به مرتبه شدیده، الا مرتبه شدیده که لا یک فل عموم و الاطلاق لرد انها، عموم و اطلاق برای من از او کافی نیست، به خلاف سیرتم علل استصحاب، بر خلاف سیره عقلا بر استصحاب. فانها لم تبلغ الى تلك المرتبه، سیره عقلا بر استصحاب نمیرسه به اون مرتبه شدید، بلکه این با همون عمومات رد میشه. پس سیره ها متفاوتن. المناقشه، ما این دلیل را یه مناقشه درش میکنیم. لیس المقصود من الرد، مقصود از من چیه؟ مقصود از من نیست الا ابلاغ عدم رضا به سیرت العقلائیه، الا ابلاغ عدم رضایت نسبت به سیره اوغلاییه، ابلاغ بشه. و اما رد به معنا قلع مادت الفساد خارجن، اما من به معنای منع عملی، به معنای کندن ماده فساد در خارج، در عالم بیرون، در رفتار و سبک زندگی مردم، فهو لیس دعب و شارع فی مرحله تقنین، این عادت شارع در مرحله تقنین نیست. فیعد قوله تعالی، این آیه شریف که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این به شمار میاد رادعن و مبلغن لعدم رضا الشارع بسیرت القائمه علی القمار، مانع و ابلاغ کننده، مانع از این سیره و ابلاغ کننده عدم رضایت الشارع نسبت به سیره این که رایج بر قمار در قمار. ما ان هذا السيره دائميه رائجه قبل الاسلام و بعده الى عصرنا هذا، با اینکه این سیره دوام داره، رایج دوام داشته، مستمر بوده و رایج بوده قبل از اسلام و بعد از اسلام، حتی الان هم. برحال از ظهور المختص به مورد سیره میرسیم. اینم من فکر میکردم این بخش تمام میشه، ولی نه، کافیه. من فکر میگم تا مقام ثالث میرسیم. باقیت مطلب ساده است الحمدلله. امیدوارم دوستان هم متن رو خوب تطبیق کنید و هم جزواتی که یادداشت میکنید به درستی یادداشت کنید و مطالعه کنید که انشاءالله در ذهنتون جا بگیره این بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.